A, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
العلم سلطان، علم قدرت، و من وجده ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار پاک و بی همتا. دوستان و یاران عزیز سلام بر شما، انشالله که صحتمند و تندرست باشید. خوشحالیم که در این صبح روز جمعه در کنار شما هستیم با برنامه کاوش، و همه قسمی که میدانین دوستان عزیز در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سر تا سر جهان. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. پژوهش جدید: ورزش شبانه می تواند خواب شما را مختل کند. تحقیقات قبلی نشان داده بودند که نباید 2 ساعت قبل از خواب ورزش کرد. اکنون محققان در پژوهش جدیدی بازمایش روی تقریباً 15,000 نفر متوجه شدند که بهتر است فاصله زمانی بین ورزش و خواب بیشتر از 4 ساعت باشد. آنها میگویند ورزش شبانه میتواند تأثیر منفی بر خواب بگذارد و حتی فواید ورزش را از بین ببرد. محققان دانشگاه مانش استرالیا داده های بین المللی 14,689 نفر را بررسی کردند که با مدت 1 سال با ابزار بیومتریک تحت نظر بودند. با عبارت دیگر، محققان داده های 4 میلیون شب از شرکت کنندگان مختلف را تجزیه و تحلیل کردند. ابزارهای بیومتریک محققان داده های ورزشی، خواب و فعالیت قلبی عروقی شرکت کنندگان را ثبت می کرد. محققان متوجه شدند که انجام تمرینات ورزشی شدید می تواند بر پایداری ضربان قلب در طول شب تأثیر داشته باشد. همچنین به گفته آنها ارتباطی بین ورزش شبانه و تأخیر در شروع خواب یا خواب کمتر در طول شب وجود دارد. آنها مشاهده کردند افرادی که شبانه ورزش می‌کنند، ضربان قلبشان در حالت استراحت و خواب بیشتر از کسانی است که در اوایل روز ورزش می‌کنند. محققان می‌گویند ورزش شدید در شب می‌تواند حالت هوشیاری بدن را بالا نگه دارد. به همین دلیل است که دستورالعمل‌های بهداشت عمومی توصیه کردند که خیلی نزدیک به زمان خواب ورزش نکنید. البته ورزش کردن مستقیماً علت اختلال خواب نیست، اما محققان حتی با در نظر گرفتن عوامل مختلف مانند سن، جنسیت، نحوه خوابیدن و موارد دیگر، همچنان ارتباط قوی بین این 2 عامل پیدا کردند. در سال 2021 پژوهش محققان دانشگاه کنکوردیا نشان داد که تمرینات ورزشی در آخر شب با اختلال خواب مرتبط است، اما بازه زمانی آنها با یافته‌های پژوهش حاضر متفاوت بوده است. آنها دریافتند که ورزش وقتی سودمند است که فاصله انجام آن تا خوابیدن بیشتر از 2 ساعت باشد. محققان این بازه زمان را به 4 ساعت افزایش دادند. با این حال، بسیاری از ما به دلایل مختلف مانند تعهدات کاری و خانوادگی از طرف دیگر یا شبها ورزش میکنیم. محققان میگویند که توجه داشته باشید که چه زمانی چه چیزی کلیدی و مهم است. مطالعات قبلی نشان دادند که خواب ضعیف می تواند مزایایی را که از طریق ورزش برای سلامت مغز به دست می آید خنثی کند. محققان میگویند سالمندانی که از گوشی هوشمند استفاده میکنند کمتر به زوال شناختی مبتلا میشوند. محققان دانشگاه تگزاس دریافتند افراد بالای 50 سال که معمولاً از دستگاه‌های دیجیتال استفاده می‌کنند نسبت به افرادی که کمتر با این دستگاه‌ها سر و کار دارند کمتر به زوال شناختی مبتلا می‌شوند. مشخص نیست این فناوری از زوال شناختی جلوگیری می‌کند یا افرادی که مهارت‌های شناختی بهتری دارند بیشتر به سمت این فناوری‌ها می‌روند، اما محققان ادعاهای موسوم به زوال عقل دیجیتالی را زیر سوال می‌برند. زوال عقل دیجیتالی میگوید هر چه زمان استفاده از گوشی افزایش یابد، افراد در پیری بیشتر به زوال شناختی مبتلا میشوند. محققان در پژوهش حاضر مطالعات قبلی را که به ارتباط استفاده از گوشی هوشمند و زوال شناختی پرداخته بودند، تجزیه و تحلیل کردند. آنها هیچ شواهدی برای فرضیه زوال عقل دیجیتال پیدا نکردند. در عوض دریافتند استفاده از کامپیوتر، گوشی هوشمند، اینترنت یا ترکیبی از آنها با کاهش خطر اختلال شناختی مرتبط است. محققان میگویند برای اولین نسل مسنی که در معرض ابزارهای دیجیتال قرار گرفتند، استفاده از آنها با عملکرد شناختی بهتر مرتبط است. با توجه به نگرانی‌ها در مورد پوسیدگی مغز و زوال عقل دیجیتال، این پیام امیدوارکننده‌تر از چیزی است که انتظار می‌رفت. همچنین محققان می‌گویند افراد مسن با کمک این فناوری‌ها می‌توانند پیامدهای زوال شناختی را جبران کنند و زندگی راحت‌تری داشته باشند. محققان در مقاله خود نوشتند تأثیرات گوشی‌های هوشمند و سایر دستگاه‌ها بر مغز در پیری بستگی به نحوه استفاده از آنها دارد. استفاده از دستگاه‌های دیجیتال به شیوه‌ای که ما از تلویزیون استفاده می‌کنیم، چه از نظر فیزیکی چه از نظر ذهنی، احتمالاً سودمند نیست. از سوی این ابزارها می‌توانند از نظر ذهنی مفید باشند، روابط اجتماعی را تقویت کنند و توانایی‌های شناختی ما را در پیری بهبود دهند. محققان میگویند داشتن پشک میتواند برای سلامت کلی شما مفید باشد و ریسک مرگ ناشی از حمله قلبی یا سکته را کاهش دهد. محققان دانشگاه مینسوتا داده‌های سلامتی 4435 نفر در رده سنی 30 تا 75 سال را 20 سال بررسی کردند و به نتایج جالبی رسیدند. آنها دریافتند کسانی که هرگز پشک نداشتند نسبت به کسانی که قبلاً یا در حال حاضر صاحب پشک هستند 40% بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی از حمله قلبی بودند. همچنین ریسک مرگ ناشی از هر نوع بیماری قلبی عروقی در این افراد 30% بیشتر بود. محققان چنین اثرات مثبتی را در صاحبان سگ مشاهده نکردند. محققان در این پژوهش عوامل افزایش خطر بیماری قلبی مانند سن، جنسیت، فشار خون، سیگارت، بیماری شکر، کلسترول بالا و غیره را در نظر گرفتند تا صرفاً تأثیر داشتن پشک بر سلامت قلب را بررسی کنند. آنها میگویند شرکت کنندگانی که پشک داشتند به طور قابل توجهی کمتر در معرض خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی عروقی بودند. کاهش خطر حمله قلبی کشنده در صاحبان پشک به اثر آرام بخش گربه‌سانان بر انسان و توانایی آنها برای به حداقل رساندن استرس نسبت داده می شود. محققان احتمال می دهند مالکیت پشک در سنین پایین ممکن است برای صاحبان آن مفیدتر از سالهای بعدی که بروز بیماری قلبی عروقی رایج‌تر است باشد. همچنین کاهش خطر مرگ ناشی از حمله قلبی و سکته مغزی در صاحبان سگ مشاهده نشد که محققان میگویند شاید به خاطر خصوصیات کاملا متفاوت سگ‌ها باشد. البته محققان میگویند برای تایید این یافته‌ها باید تحقیقات بیشتری انجام شود. برای مثال هنوز مشخص نیست تعداد سال‌های حضور پشک در خانه و میزان تعامل فیزیکی با آنها چقدر بر سلامت قلب تأثیر دارد. با باور محققان داشتن پشک به عنوان حیوان خانگی ممکن است استراتژی جدیدی برای کاهش خطر بیماری‌های قلبی عروقی در افراد پرخطر باشد. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید. دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز در کنار ما بمانید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
محققان میگویند اختلالات شنوایی شاید نشانه ای از بروز نارسایی قلبی در آینده باشد. کنون هیچ مطالعه جامعی درباره ارتباط بین کاهش شنوایی و افزایش خطر ابتلا به نارسایی قلبی انجام نشده است. محققان دانشگاه پزشکی جنوب چین نیز در پژوهش جدید خود این شکاف را پر کردند. آنها در این پژوهش داده‌های 164431 نفر را به مدت 11 سال بررسی کردند. محققان میگویند هیچ کدام در ابتدا نارسایی قلبی نداشتند. میانگین سنی شرکت کنندگان نیز 56 سال و تقریبا 55% از آنها زن بودند. برای سنجش قدرت شنوایی این افراد از آزمون اعتبار سنجی سیگانه و آستانه دریافت گفتار استفاده شد. شرکت کنندگانی که از سمعک استفاده نمی کردند بر اساس عملکردشان در این آزمونها به سه گروه طبقه بندی شدند: طبیعی، ناکافی و ضعیف. از سوی انزوای اجتماعی این افراد بر اساس تعداد افرادی که در خانه با او زندگی می کنند، تعداد دفعات ملاقات با دوستان یا خانواده و فعالیت‌های اجتماعی ارزیابی شد. کسانی که امتیاز 2 یا 3 داشتند با عنوان منزوی طبقه بندی شدند. همچنین روان پریشی و روان رنجوری این افراد بررسی شد. طی یک دوره پیگیری تقریبا 11 ساله 4449 نفر به نارسایی قلبی مبتلا شدند. محققان دریافتند افرادی که آستانه دریافت گفتار بالاتری داشتند بیشتر به نارسایی قلبی مبتلا شدند. محققان میگویند در مقایسه با افراد با شنوایی طبیعی، شرکت کنندگان با شنوایی ناکافی، شنوایی ضعیف یا که از سمعک استفاده می کردند، بیشتر در معرض خطر نارسایی قلبی بودند. محققان همچنین دریافتند که سطوح بالای SRT با روان پریشی، انزوای اجتماعی و روان رنجوری ارتباط داشت. با گفته محققان، عوامل روانشناختی نقش میانجی مهمی در ارتباط بین اختلالات شنوایی و بیماری‌های قلبی ایفا می‌کند. دوستان عزیز، از همه شما سپاسگزاریم که تا این لحظه با برنامه خودتان کاوش همراه بودید. موفق باشید و سعادتمند. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.